سلام به برنامه 5 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس سازمان صحی جهان درباره خطر از دست رفتن دستاوردهای صحی در افغانستان هشدار داده. در این حال مردم در این کشور از مشکلات در عرضه خدمات صحی نگرانند.
خودی نه به خاطر ولادت رفتم من دیگه دوا ما هم که نداشت این درای ما هم خیلی دوره دیگه گفت ما نه دوا داره نه کسا یا مریض گرفته میتونیم.
در مورد وضعیت صحی افغانستان با یک دکتر در کابل هم گفتگو کرده ایم.
احتمال زیادی وجود داره که در تمام کشور حدود 2331 کلینیک و شفاخانه ها مسدود شوند.
مولا نورالدین ترابی یکی از بنیانگذاران گروه طالبان گفته که طالبان حدود شرعی را در افغانستان دوباره جاری خواهند کرد و دهاتن امروز در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از امریکا خواستند که سرمایه های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند.
تظاهر کننده ها تقاضا دارند که این انبار باید باز بشه و از انجماد ها را که سرید خلاص بشه.
نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با امید مرزبان. سرخط چند خبر. رئیس جمهور تاجکستان یک بار دیگر از طالبان خواست یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل کنند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در کنر 3 کودک کشته شدند. و وزیر خارجه هنگری میگوید که کشورش پناهجویان بیشتر افغان را پذیرفتن نمیتواند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در کنر 3 کودک کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. این حادثه در ولسوالی شلتن رخ داده. مقامات محلی کنر این حادثه را تایید نکردند، اما مسئولان صحی تایید کردند که 3 کودک زخمی به شفاخانه مرکزی از عدابات منتقل شدند. شوکت الله مأمون یک باشنده ولسوالی شلتن به رادیو آزادی گفت که حادثه در نتیجه انفجار مرمی منفجر ناشده زمانی رخ داد که کودکان با آن بازی می‌کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان یک بار دیگر از طالبان خواست یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل کنند. رحمان در پیام از قبل ثبت شده که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشر شد، خواستار تشکیل حکومت شده است که در آن همه گروه‌های سیاسی و قومی سهم داشته باشند. رحمان همچنان از تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه خواند.
حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده‌های قبلی‌شان آید به تشکیل حکومت فراگیر همشمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است.
طالبان که پس از تصرف کابل در 15 آگوست اعلام پیروزی کردند، متعهد شدند که حکومت همشمول را ایجاد خواهند کرد. این گروه همچنان تلاش کرده تا با جامعه جهانی اطمینان دهد که تهدید را متوجه کشورهای دیگر نمی سازد. اما تا هنوز نگرانی های جامعه جهانی از این بابت مرفوع نشده و هیچ کشوری تا به حال طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری میگوید که کشورش پناهجویان بیشتر افغان را پذیرفتن نمیتواند. او در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیروز گفت که باید از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریستان بین المللی جلوگیری شود.
We have to prevent Afghanistan becoming a safe place for terrorist organizations again. We have to prevent
او میگوید باید از تبدیل شدن دوباره افغانستان به یک محل امن برای سازمان‌های تروریستی جلوگیری کنیم. باید مانع موج دیگر مهاجرت از افغانستان شویم، زیرا چون این جریان مهاجرت تهدید امنیتی مستقیم را متوجه کشورهای اطراف افغانستان و تمام قاره اروپا خواهد ساخت. وزیر خارجه هنگری افزوده است که تمامی افغانانی که با نیروهای هنگری در افغانستان کار کرده بودند از افغانستان منتقل شدند و مسئولیت خود را این کشور در قبال آنها انجام داده است. از سوی دیگر رئیس جمهور مقدونیه شمالی گفته است که پذیرش پناهجویان افغان که از طالبان فرار کردند یک مسئولیت اخلاقی است. استفانو پندروفسکی در سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش تا به حال حداقل 750 افغان را که با نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا کار کردند، خبرنگار و یا کارمند سازمان‌های غیر دولتی بودند، پناه داده است. گزارش ها می رسانند که مسکو در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از روسیه سرگرم بحث با این گروه است. به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع را یک منبع امروز به خبرگزاری ریای روسیه ابراز کرده. خبرگزاری ریا به نقل از ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که کابل دنبال همچو تماس ها است. طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل پایتخت افغانستان را در دست گرفتند و چند روز بعد کابینه سرپرست را معرفی کردند. و مقام های روسیه می گویند 828 مورد مرگ و میر وابسته به بیماری کووید 19 را در یک شبانه روز گذشته ثبت کردند. این آمار در جریان همگیری ویروس کرونا در یک روز در روسیه بی سابقه است. مرکز مبارزه با بحران کرونا در روسیه امروز همچنان گفت که نزدیک به 21400 مورد مثبت این بیماری در یک شبانه روز گذشته ثبت شده است. این چهارمین روز پی هم است که بیش از 800 نفر در یک روز در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در روسیه جان می دهند. روسیه بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری همگیر را در اروپا دارد.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر در بخش صحی با افغانستان کمک فوری صورت نگیرد، این کشور با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. گبریسوس گفته که میلیون ها افغان به کمک عاجل صحی نیاز دارند و باید به آنها رسیدگی شود. در این حال مردم در افغانستان است مشکلات در زمینه عرضه خدمات صحی در این کشور نگرانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ای ما ولادت پس خانه میدی؟ ای چقدر سخت، زیاد سخت دیگه. به وقتی که شفاخانه باشد که خیلی آسانه.
این روزها نبود دارو و دکتر دغدغه اصلی بسیاری ها مثل شاگول 23 ساله در ولایت دایکندی است که نیاز مبرم به خدمات اولیه صحی دارند. شاگول مادر یک نوزاد دختری در روزه در ولسوالی شهرستانی ولایت دایکندی است. او میگوید 10 روز پیش برای ولادت اولین فرزندش با پیمودن فاصله 6 ساعت را به شفاخانه مرکز این ولسوالی رفت. اما در آنجا نه دکتری بود و نه داروی تا دردش را درمان کند، حتی در بدل پول.
خودی نه به خاطر ولادت رفته بودم، من دیگه دوا دوام هم که نداشت. این درای من خیلی دوره دیگه، گفت ما یه چی نداره، یالی نه دوا داره نه کس یالی مریض گرفته میتونی، به خاطر ما اینجا نه معاش داره نه دیگه ما یه نمیتونی گرفته اونجا نه دوام هایی نداره که آدم بوره.
شاگل میگوید حالا دخترش مریض است و او هیچ راهی برای درمان دخترش ندارد جز این که در خانه بماند و نظارگری بیتابی نوزادی در روزه اش باشد. کارمندان شفاخانه ولایت دایکندی نیز میگویند که دارو در همه شفاخانه های این ولایت تمام شده و آنها جز این که وظیفه خود را ترک کنند راهی ندارند. یکی از آنها که خواست در گزارش نامی از او برده نشود به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه شده معاش دریافت نکرده و در حال حاضر حتی نانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن ندارند.
فعلا وضعیت شفاخانه های دایکندی واقعا فاجعه بار است و ما هیچ گونه سوخت، مواد سوخت، غذا و مواد غذایی نداریم. عرضه خدمات در دایکندی واقعا نگران کننده است. هیچ شفاخانه هایی که در روش 600 نفر مراجعین داشت فعلا مردم ها نمیتونه بیاد. هیچ مریضی که وضعیتش خراب شود به خانه خود جان خود حدیث میتونه نمیتونه در شفاخانه برسه.
کسی که مسئول رسیدگی به این مشکلات مردم است هم میگوید امکانات در دست ندارد. قاسم امتیازی رئیس اداره صحت طالبان در دایکندی. او برای ارائه خدمات صحی به مردم این ولایت خواستار کمک های جامعه جهانی شده است.
مشکل انشاءالله تدابیر هم میذارم که ما در همراه کلانه که وزیر صحت امام محترم است یا دیگه مستشفیات است با همراه از این مجالس کردیم یا مثل دبلیچو یا دیگه برما وعده داده که انشاءالله کلینیکاش را باز میشه و پلان است. اما تا نمیگویم که در این روز یا 2 روز میشه و پلان جریان داره. انشاءالله کار امید ای است که در بهبود است.
این تنها بخش صحت دایکندی نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکند، بلکه سیستم صحت در سراسر افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارد. روز 5 شنبه تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان از بحران صحی در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس سازمان صحی جهان همچنان از پیامدهای ناگوار فروریزی سیستم صحی افغانستان از جمله از بین رفتن شمار زیادی از بیماران در این کشور سخن گفته است.
Over the past 20 years,
در 20 سال گذشته پیشرفت های چشمگیر در بخش کاهش مرگ و میر زنان و کودکان، محو پولیو و دیگر موارد در افغانستان صورت گرفته. این دستاوردها اکنون با تهدید جدی روبرواند و سیستم صحی این کشور در حال فروپاشی است. بدون کمک های عاجل، افغانستان با فاجعه قریب الوقوع بشری روبرو می شود. کارمندان صحی این کشور را ترک می کنند و فرار مغزها پیامدهای ناگواری در سالهای آینده خواهد داشت.
به گفته سازمان ملل متحد، 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل صحی نیاز دارند. سازمان صحی جهان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا هنوز 170 تن مواد طبی به این کشور کمک شده و برای ادامه این کمک ها 38 میلیون دلار دیگر نیاز است. در همین حال دفتری هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان 45 میلیون دلار را از بودجه مرکزی صندوق کمک های اضطراری به این کشور کمک می کند. حالا چشم امید میلیون ها افغان مثل شاگل حداقل برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اساسی زندگی به این کمک ها دوخته شده است.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو سادیست. رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر در بخش صحی با افغانستان کمک فوری صورت نگیرد، این کشور با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. در همین حال مردم هم در افغانستان نگرانند. درباره وضعیت صحی افغانستان با محب الله شفیق، دکتر در شفاخانه خصوصی الحیات در کابل، از طریق تلفن گفتگو کردم و در اول از آقای شفیق پرسیدم که به نظر او سکتور صحی افغانستان در چه وضعیت قرار دارد.
افغانستان از مدت 20 سال بیشتر متکی به کمک های کشورهای جهانی و به خصوص در بخش صحت متکی به سازمان صحی جهان بود و هست. هنوز که یک تحول دیگه آمده، مردم بیشتر با مشکلات مواجه شدن، کشور به مشکلات اقتصادی مواجه شدن، به این کمک ها بیشتر ضرورت است و اگر این کمک ها پس دوباره احیا نشه، احتمال زیادی وجود داره که در تمام کشور حدود 2331 کلینیک و شفاخانه ها مسدود شوند. این کلینیک ها و شفاخانه ها هستند که به کمک های سازمان صحی جهان متکی بود. همچنان حدود 25,142 نفر که کارمندهای امی کلینیک ها بودند، اینها بیکار خواهد شدند. از این جمله کارمندها 25% طبقه اوناس را تشکیل میدن. در 34 ولایت کشور مردم به مشکلات صحی و عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه خواهد شدن.
از دید شما شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان مشخصاً با چی مشکلات روبرو هستند؟
در بخش سکتور دولتی تا جایی که برای ما معلومات است، یک تعدادی از پرسنل صحی که دکتران با تجربه بودند با وظایف خود حاضر نمی شوند. معلوم نیست که اینها آیا از کشور بیرون رفته هستند و یا هم در خانه هستند و با وظایف حاضر نمی شوند. یک کمبود پرسنل صحی در شفاخانه های دولتی محسوس است که این به نوبه خود مشکلات را به بار آورده، به مریضا خدمات درست و به وقت نمی رسد. در شفاخانه های شخصی و کلینیک های شخصی مشکلی که ما با آنها مواجه هستیم این است که مردم به خاطر وضعیت ضعیف اقتصادیشان، مردم برای مدت 2 تا 3 ماه معاش نگرفتن، به خاطر که وضعیت اقتصادی مردم ضعیف هستند، به خدمات صحی در کلینیک های شخصی و شفاخانه شخصی دسترسی ندارند، به خاطر که پول ندارند. شفاخانه شخصی پول میگیرند از مردم، مثلا در اونجا مصارف میشه، بنابراین مردم از خدمات صحی بی بهره میشوند. بنابراین این مشکل هم از طرف مردم هست، از توسط مردم متوجه است که از وضعیت اقتصادیشان ضعیف شده و هم به اداره شفاخانه های شخصی و کلینیک های شخصی متوجه است که اونا هم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
دکتر صاحب شفیق، کمبود دوا چقدر محسوس است؟
کمبود دوا به شکل قابل ملاحظه تا به حال محسوس نیست، اما امکانش هست که اگر این حالت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، در آینده های نزدیک ما به کمبود دوا، نه تنها به کمبود دوا بلکه به کمبود مواد تشخیصیه و وسایل تشخیصیه مواجه شدیم.
به نظر شما تأخیر در پرداخت معاشات و امتیازات دکتران و در مجموع کارمندان صحی در افغانستان تا چی اندازه بر عرضه خدمات صحی در افغانستان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت؟
بالکل، خدمات صحی ارتباط میگیره با پرسنل صحی، که چقدر پرسنل صحی ما داریم و چقدر اونها پرسنل با تجربه هستند و چقدر فعالیت دارند، چقدر کلینیک ها فعال است. این متاسفانه در این تحولات قسمی که من قبلا هم گفتم، ما یک تعداد پرسنل خود را از دست دادیم، اونها خارج رفتن و یک تعدادشان به وظایف خود حاضر نمیشن به خاطر که معاشات ندارن و یا هم بعضیشان امکان داره کارهای دیگه را شروع کرده باشن به خاطر امرار معیشت. کمبود پرسنل صحی در شفاخانه ها، خصوصا شفاخانه های دولتی، محسوس است که تاثیر مستقیم بالای صحت مردم و بالای کیفیت خدمات صحی داره و ما آن را مشاهده میکنیم.
گفتگوی بود با محب الله شفیق، دکتر در شفاخانه خصوصی الحیات در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان شد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. اکنون ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. یکی از بنیانگذاران تحریک طالبان گفته است که این گروه حدود شرعی را دوباره جاری خواهد کرد و افرادی را که مجرم شناخته می شوند به شیوه دوران حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی مجازات خواهد کرد. مولا نورالدین ترابی که در زمان حاکمیت طالبان وزیر عدلیه بود، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که طالبان قوانین خود را بر اساس اصول شرعی و آموزه های قرآن عملی خواهند کرد و کسی نباید به آنها بگوید که چگونه قانون را با اجرا بگذارند. دیدبان حقوق بشر این اظهارات را نگران کننده خوانده. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
یکی از برجسته ترین جملات مولا نورالدین ترابی در مصاحبهش با خبرگزاری اسوسییتد پرس این است که قطع دستان برای حفظ امنیت خیلی ضروری است. ترابی که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اکنون مسئول زندانهای طالبان است، همچنان گفته که کابینه سرپرست طالبان هنوز تصمیم نگرفته که حدود شرعی را در محضر عام جاری کند یا خیر و در این باره روی یک پالیسی کار می شود. نورالدین ترابی یکی از بنیانگذاران گروه طالبان است و در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی وزیر عدلیه بود. در آن زمان طالبان حدود شرعی را در غازی استادیوم کابل در محضر عام بالای کسانی که از سوی محاکم آن وقت مجرم شناخته می شدند عملی می کرد. قطع اعضای بدن، قصاص و سیاه کردن روی افراد که مجرم شناخته شده بودند انواعی از مجازات بود. محاکمه ها در آن زمان در کنترل ملاهایی بودند که دانششان محدود به آموزه های اسلامی می شد. این شیوه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش های تند جهانی روبرو می شد. اکنون نیز سازمان دیدبان حقوق بشر اظهارات تازه مولا ترابی را نگران کننده می داند. هیتر بار، یکی از مدیران بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی با رادیو آزادی امروز جمعه گفت:
حقوقدانان افغان، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و سر محکمه سالها کار کردند تا قوانین و پروسیجرهای جزایی را بسازند کسری و مؤثر باشند و همچنان منحکس کننده تعهدات افغانستان به قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. با این اظهارات به نظر می رسد که طالبان این همه قوانین را یک شبه دور انداخته و آن را با بدرفتاری های جاگزین می کنند که از 1996 تا 2001 انجام می دادند.
اما در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مولا ترابی گفته است که هیچ کسی به طالبان نخواهد گفت که قوانین آنها چگونه باشد و طالبان قوانین خود را بر اساس آموزه های قرآن تدوین خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هفته گذشته حداقل در 2 مورد طالبان مردانی را که مجرم دانسته بودند توسط موتر نو پیکاپ در جاده های کابل گشتاندند تا باعث شرمساری و ندامت آنها شود. در یک مورد بر روی این مردان رنگ سیاه زده بودند تا مردم بدانند که آنها دزدی کردند. طالبان حدود 40 روز پیش پس از حاکمیت بر کابل اعلان پیروزی کردند و با گذشت چند هفته کابینه سرپرست اعلان کردند. درباره اظهارات تازه نورالدین ترابی موقف رسمی طالبان را از سخنگویان آنها پرسیده ایم، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکرده ایم. حکومت طالبان تا هنوز قوانین تدوین شده ندارد، اما در گذشته طالبان گفتند که قوانین افغانستان بر اصول شرعی استوار خواهند بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر و انستیتیوت حقوق بشر در اعلامیه مشترک برخورد طالبان با زنان در ولایت هرات را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفتند افراد طالبان حقوق زنان را به گونه جدی نقض کردند. بر اساس اعلامیه شماری از زنان مطرح در هرات تحت تعقیب طالبانند، چیزی که طالبان رد میکنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
خود ما هم نمیتونم از خانه بیرون شوم چون طالبان در ولایت هرات به همه زنا قوانین گذاشته.
صفا نام دارد و در هرات زندگی میکند. میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان او و زنان دیگر در هرات با قوانین سخت گیرانه طالبان روبرو شدند.
از خانه بیرون شدن باید محرم داشته باشه، از نگاه لباس باید حجاب داشته باشه، حجاب اسلامی، و دخترایی که درس میخوانن مکتب میرن از صنف 6 به بالا اجازه نداده و تا حال هیچ کدام حق و حقوق زنان را پوره نکرده و همه زن حقوق زنان را زیر پا کردن.
اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر هم ادعای از نقض جدی و گسترده حقوق زنان و دختران در ولایت هرات مطرح کرده. در اعلامیه‌ای که پنجشنبه نشر شد، گفته شده که افراد طالبان در ولایت هرات دنبال زنان مطرح می‌گردند، نمی‌گذارند که زنان در بیرون از خانه گشت و گذار کنند، طرز لباس پوشیدن را بر زنان تحمیل می‌کنند، اجازه نمی‌دهند زنان کار و تحصیل کنند و حق گردمایی سلامیز زنان را هم محدود می‌کنند. این اعلامیه که بر اساس مصاحبه با 7 زن در هرات از جمله فعالان، معلمان و دانشجویان پنتون تهیه شده، در مورد تجربه های این زنان در زمان تصرف هرات از سوی طالبان پرداخته. به گفته دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر، همه زنان در هرات به دلیل بیم این که مورد تهدید طالبان قرار نگیرند و شرط افشا نشدن نامهایشان با این نهادها صحبت کردند. مهناز پیروز، یک تن از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت که زنان در هرات به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در ناامیدی به سر میبرند.
زنان اجازه کار در مؤسسات در ادارات دولتی ندارند، زنان اجازه تحصیل به شکل آزادانه ندارند، تعداد زیادی را ترک تحصیل کردن به این دلیل که پوشش خاصی به اونها تحمیل میشه، تعداد زنانی تحت تعقیب هستند و در صورتی که گرفتار بشن مشخصا برخورد وحشتناکی با اونها خواهد شد. اینها به گوشه و کنار افغانستان و جهان فراری شدن، برخورد نو در خیابان ها، در سرک ها، در ملای عام با زنان بسیار وحشت آوره.
زنان در هرات اولین گروهی بودند که پس از تسلط طالبان بر کابل و بیشتر بخش های از افغانستان برای دفاع از حقوق زنان دست و تظاهرات زدند. سازمان دهندگان این تظاهرات به دیدبان حقوق بشر گفتند که هدف آنها تظاهرات ضد طالبان و یا هم حمایت از حکومت قبلی نبود، بلکه آنها از طالبان می‌خواستند که به حقوق زنان ارج بگذارند تا زنان بتوانند بدون ترس از انتقام علیه آنها و خانواده‌هایشان زندگی کنند و بتوانند آزادانه به کار خود ادامه دهند. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر همچنان می‌افزاید که ظرف چند روز پس از تصرف هرات از سوی طالبان، گروهی از زنان خواستار ملاقات با رهبران محلی طالبان برای بحث در مورد حقوق خود شدند. اما در این ملاقات این مقام‌ها انحراف پذیر نبودند و از زنان خواستند که دست از دفاع از حقوق خود بردارند و از طالبان حمایت کنند تا به خاطر فعالیت‌های گذشته‌شان مورد حف طالبان قرار گیرند. این در حالی است که طالبان پس از ورود به کابل در 15 آگوست عفو عمومی را اعلام کردند و گفتند که اقدامات تلافی جویانه را در برابر شهروندان افغانستان به خاطر فعالیت‌های گذشته‌شان روی دست نخواهند گرفت. پس از مایوسی از این ملاقات، برخی زنان در هرات دست به اعتراضات زدند. حدود 60 تا 80 زن در 2 سپتامبر به جاده ها برآمدند که با مخالفت طالبان روبرو نشدند. اما در اعتراضات زنان در 7 سپتامبر، به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان با زنان بدرفتاری کرده و دست به خشونت و اهانت زنان زدند. اعتراضات به خشونت کشانیده شد و در اثر فعل طالبان، به گفته دیدبان حقوق بشر، 2 کشته و 8 تن دیگر در هرات زخمی شدند. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر میگوید که بدرفتاری و خشونت طالبان در اعتراضات هرات نگرانی های را برانگیخت که گویا طالبان تغییر نکرده و رژیم دهه 90 میلادی آنها تکرار شده. زنان در هرات از جامعه جهانی میخواهند که به کمک آنها بشتابد. زرغونه نوری، عضو تیم زنان تکواندوی هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که از زمان تسلط طالبان، فعالیت او و دیگر دختران تیم تکواندوی هرات متوقف شده و آنها در بی سرنوشتی به سر میبرند.
درخواست ما همیشه از جامعه بین الملل، نهادهای ورزشی، کسایی که میتونه از ورزشکارا حمایت کنه، خواست ما از این تو آدما هستن که باید به ما کمک کنن و ما رو تنها نگذارن داخل همچین شرایطی، چرا که تک تک اعضای تیم ملی تکواندو رویای ای رو داشتن که ما بتونیم یک روز در المپیک پا بزنیم، یک روز پرچم افغانستان داخل کشورهای بین المللی، داخل مسابقات جهانی بلند کنیم و به اعتزاز در بیاریم.
اما طالبان ادعای ارنب بدرفتاری و نقض حقوق زنان در هرات را رد می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
هیچ موردی نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه. این مورد ما جدی هستیم و آنها در این مورد شاید پروپاگاند صورت گرفته باشه و میخواهن از آن را مخشوش بسازن.
در رژیم طالبان از سال 1996 تا 2001 دختران و زنان اجازه نداشتند مکتب بروند، کار یا ورزش کنند. اما طالبان این بار پس از به قدرت رسیدن گفتند که خواهان تامین حقوق زنان در چارچوب اصول شرعی‌اند، هرچند تفسیر واضحی از چارچوب ارائه نکردند. در کابینه سرپرست طالبان هیچ زن تا هنوز شامل نیست. به زنان گفته شده که تا امرسانی به کارهایشان بر نگردند و دختران پس از صنف ششم تا هنوز اجازه نیافتند که به مکتب بروند.
دهاتن امروز جمعه تا یک گردهمایی اعتراضی در کابل خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا شدند. این اعتراض از سوی یک نهاد غیر دولتی برای انداخته شده بود. میلیاردها دلار ذخایر پولی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور از سوی امریکا منجمد شده. همکارم گزارش می‌دهد.
منجمد شدن میلیاردها دلار ذخایر پولی افغانستان از سوی امریکا در بانک‌های آن کشور گردش چرخه اقتصادی افغانستان را متوقف کرده است. حالا تلاش‌ها جریان دارند تا برای آزاد شدن این پول‌ها کارزارهای براه انداخته شود تا فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان به گونه عادی اثر گرفته شود. ده‌ها تن پس از چاشت روز جمعه در اعتراضی که از سوی نهاد جوانان مسلمان نجم را اندازی شده بود، از امریکا خواستند که پول‌های مردم افغانستان را آزاد سازد. بابر تیموری، مسئول برگزاری این اعتراض ها به رادیو آزادی گفت: این پول از طالبان نبوده، بلکه مربوط مردم افغانستان است.
سازمان ملل و دیگر کشورهای دنیا تظاهر کننده ها تقاضا دارند که این اموال باید باز بشه و از انجماد یا راکتری خلاص بشه. این از ظلمی هست که به ملت افغانستان در کنار دیگر مسائل و مشکلاتی که عملا به این ملت روا داشته شده ایره به پیش میبرند و هر چیزی تری اموال
را به افغانستان دوباره به سرخیش در بیاره. بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان، منجمد شدن حدود 9.4 میلیارد دلار ذخایر پولی افغانستان که حدود 3 میلیارد آن مربوط تاجران و سرمایه گذاران است، باعث متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان شده است. ماموران معاش دریافت نکرده‌اند، داد و ستد بانکی کاهش یافته و روند تجارت با کشورهای منطقه و جهان نیز صدمه دیده است. ذخایر پولی افغانستان حدود 40 روز پیش پس از سقوط کامل افغانستان به دست طالبان منجمد شده است. سمیم سارم، کارشناس اقتصادی افغان، اما گفته که این اقدام امریکا تأثیرات منفی بالای مردم عادی داشته و فعالیت سرمایه گذاران و تاجران را نیز سخت متاثر کرده است. به گفته آقای سارم، اگر این پولها که بخش عمده آن مربوط تاجران است هرچه زودتر آزاد نشود، بر چالش‌های اقتصادی در افغانستان افزوده می شود و این کشور با فاجعه جدی روبرو خواهد شد.
بسته کردن پول افغانستان متاسفانه چرخه پولی را در افغانستان دگم کوتاه‌تر می سازد و بر اندازه که حلقه و چرخش پول کم بشه، متاسفانه نرخ بیکاری بلند میره. در وضعیتی که افغانستان در خطرهای اقتصادی است و از هر لحاظ زیر فشار قرار داره، پیز کردن پول از جانب امریکا که پول تجار افغانستان است، میدانه به یه فاجعه هم که بیشتر ببخشه.
پیش از این طالبان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، تاجران و حتی مردم عادی با راه اندازی نشست‌ها در کابل و برخی ولایت‌ها خواستار آزادسازی ذخایر پولی این کشور از سوی جامعه جهانی شدند. اما در برخی گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی که از آنها نام برده نشده گفته شده که نخواهند گذاشت طالبان از ذخایر پولی افغانستان بهره‌گیری کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم را امید مرزبان پیشکش می کند.
در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در کنر سه کودک کشته و سه کودک دیگر زخمی شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان یک بار دیگر از طالبان خواست یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل کنند. وزیر خارجه هنگری میگوید که کشورش پناهجویان بیشتر افغان را پذیرفتن نمیتواند. مقام های صحی روسیه گفتند 828 مورد مرگ و میر وابسته به بیماری کووید 19 را در یک شبانه روز گذشته ثبت کردند. و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار میزبان گرد همایی حضوری رهبران پیمان هندو پاسیفیک باشد.
5:31 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. بار دیگر تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. در این اواخر باز هم از شنونده های محترم ما در مسائل مختلف پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود. ما هم کوشش می نماییم آن پیام ها را به اشکال مختلف به دست نشر بسپاریم. به طور مثال به شکل پیام های شما و همچنان در برنامه های مختلف با مهمان های محترم بعضی از پیام های شما را در میان میگذاریم و آنها روی آن موضوع تبصره می نمایند. قابل یادآوری است که تلفون های ثبت اوتومات داخلی فعلا فعال نیست. بنابراین به شماره تلفون های بین المللی می توانید تلفون بکنید و پیام های خود را ثبت نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 را در نظر داشته باشید و برای ثبت پیام های پشتو 00-42-21-12-41-15 در خدمت شماست. یک بار دیگر تکرار می نمایم، به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام های پشتو 00-42-21-12-41-15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید. 00-42-07-25-84-77-73 تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
از ولایت سرپل هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپل از اولسوالی کوهستانی است. دیقان ها پسمان است، گندم ندارن. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در ولایت در کویسانه ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و بهره برداری است. بنابراین خواهش میکنیم که در ولایت سرپل در ولسوالیش تخم هنگ بدبوی اگر از یکان مؤسسه یکان.
سلام علیکم، سنی ولاستم، سرمان خواندنی و نمیتاینک بودم، معلوم شده ماش ماش برای خود نگرفتیم، معلوم رد یک سال میشه کت ماش ندازم.
خانبا میخواییم که کار شروع کنن، از این خود چیز جور نمیشه که پایین برو در مطلع بالا بود، پنج پنج نفر دادا نفر در زیر دخلا میشه، این خود سجاهاش نمیاره خود برباد میکنه این خود کارا. دو نوی مشته بده بی کابل زندگی میکنه، یک کنش در غذا ضرورت داره که کار نکنیم خب وطن ما برباد میشه.
ما یکی از دخترهای ایرات هستم، گفتنیم ای است که تدایم و گوشم سلون برسه که ما طالبه ها نمیخواییم، طالبه ها حقوق با ما نمیدن، ما انسانیم، ما این زندگی کنیم، نی به کسی زندگی کنیم، ما شب و روز گریه میکنیم، زندگی ما خدا نجات ده، کسایی که میتونن زندگی ما نجات ده کمک نمایم برای ما.
پیام شما نظر شماست.
کارای اداری حکومت امارات در افغانستان پرسان بکنم، یا یک برادر مردم نگران است اینا چی پلان دارن، چی تصمیم دارن، در آینده میخواهند که چی رقمی یک حکومت داشته باشن دیگه، اینی میده میشد با ما تشکیل بکنه.
شنونده نهایت محترم، در مورد نگرانی گفتید، یعنی در مورد اوضاع افغانستان نگران هستید، نه تنها شما، حتی به سطح بین‌المللی، جامعه جهانی، مؤسسات بین‌المللی هم اظهار نگرانی میکنند. ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود این موضوع را با مهمانای محترم در میان گذاشتیم. در آن برنامه مهمانای محترم ما آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت افغانستان، آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان و همچنان آقای عصمت الله وردک رئیس فابریکه فولاد نیز در مورد اظهار نظر نمودن و راه‌های حل را پیشنهاد کردند. در قدم اول آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان در مورد نگرانی‌ها چنین تشریحات ارائه نمودند.
وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال، یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشحالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی ای وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی های اخیر که امسال یک سال بنابر نامنی ها، جنگا و جنجالایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی، چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدند. اینا تمامش اونمون گرنیای هستند که دبلیوپی در مجموع، دبلیوپی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختند. در اوایل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتند. از جمله ارقام نشان میدن که 14 میلیون نفر به مواد غذایی شدید نیاز داشتن و دبلیو یا پروگرام غذایی جهان از اوایل سال 2021 با وجود مجرد از اینکه میالایم خوشحالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد.
محترم آقای عصمت الله وردک رئیس فابریکه فولاد، در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. وردک صاحب از شما بشنویم.
در اواخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک هاست که تمام حساب‌های بانکی ما بلاک است، پولای ما راکت در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرف هم پولایی که ما همراه مشتری های خود داشتیم اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم پولایشان در بانک ها بلاک است، اونا هم نمیتونن اعتادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم ستوک داریم در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسازه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یک جا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین وقتم تمام اقتصاد تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یکی خوب موضوع بانک است. یک مشکل دیگه که ما داریم، اگر مسئله بانک حل هم شود و پولم تزریق شود، منابع بشری که بتانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که یه هم یک پرابلم کلیم برای ما در آینده ها از این پیدا میشه. بعد بختانه یک چیزی که من میخوایم بگم که تمام دنیا چیر میداد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
عموما سه محترم، طرف طالبا یک سیاست اقتصادی واضح را تا حال کار میکردن، در 20 سال آماده میبودن. به طور مثال در چندین برنامه از چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستن یک فرمان بکشن که تا زمانی که ما تصمیم آخری میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بدن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانه بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین؟ مومنسه؟
جامعه جهانی در افغانستان، از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانسای اتاق دارد که آقای وردگ یک از همکارای خود اتاق دارد و اوزو هیت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتبر در تمام ولایت ها مل گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد، ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را و برای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه اش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگر. اون پول ها را قید کرده تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک های خارجی منجمد هستن، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا حدودی به میلیون ها دلار پول های ما که از خاطر صادرات ما کده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق های مردم یک ساله ایشه که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم به یک سال یک باغ به اورا چیز اورا را زحمت میکشه 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 دگی به برسه تا که یک چیزی انگور بپروشه و پس روان کنه پس پولش به با تمام سال بر از همین پولای مردم کلگی قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخه که با افغانستان و مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه و کمک هایی که جامعه جهانی سابق میکردن سرک جور میکردن مثلا دیگه پروژه اون که اور باید به زودترین فرصت برای مردم لکن هم بانک جهانی هم صندوق وجهی که داره، یعنی اینمی صندوق وجهی پول همه را باید کلگی موضوعاتی مثلا بانک جهانی 9 میلیارد دلار یا هر چی که سیر باید از مردم افغانستان سی پول نه به شخص تعلق داره نه به هیچ حکومتی تعلق داره، این خاص با مردم افغانستان تعلق داره و دهی برای باید امرای ما همکاری زیاد صورت بگیره. مردم افغانستان از دقیقه اقتصادش چه رقم ضربه میزنیم، دمی 20 روز با مردم بسیار زیاد توان رسیده، مردم عادی هم توان شده. شما ببینید در کابل اگر دوستان ما برای ما موافق باشه شاید شما ببینید غیر از مردم از خانه چیزای خود میکشه و میپروشه. ما بعض وقت که از هر روز صبح که از خانه میبریم که میبینیم وقت برای ما چی هست مشکل ساز، یعنی میشه که میبینیم سر اعصاب انسان سر روح و روان انسان یک تاثیر بسیار بد میکنه. ولی این مشکلی تو از جامعه جهانی هر کاری که کردی امور کردی، ولی این پولهای مردم افغانستان باید از این بعد چیز نشود که منجمد نمانه. دوم گپی که هستن تقریبا شما گفتین که صادرات واردات هم دوالش تقریبا همه امروز ما تصادف، یعنی که شما گپ میزدین برای ما همون راپورایی که ما گرفتیم تقریبا به حدود 401 موتر ما صادرات داشتیم، 401 موتر ما واردات داشتیم که خوشبختانه زمین اول
سر بود که از طریق ترخم بود، از طریق سپین بولدک ما صادرات داشتیم، ولی دوباره ترانزیت ما کم بود کردیم. تقریبا که امروز ما از یک بندر 16 موتر چیز ترانزیت داشتیم و از دیگر بندر ما تقریبا 264 رسیدیم. اون کانتینرهایی بودن که از سابق مانده بود، کانتینرهایی که نو رسیده تمامش پولهایش تقریبا به حدود 20% یا 30% به کمپانی روان شده، پولشان چیزی شده و دیگه پولایی که هست اونمو باقی مانده تا که بانک روان نکنه، از دیگه کسا قبول نمیکنه، نه از رای دبی قبول میکنه، باید امو مالی که در مملکتی که میره برای از او باید پول برایشان روان شود. اینجا که این مشکل است که دهی برای کمک همه جانبه هم جامعه جهانی که باید پولا رو رها کنه و هم از افغانستان بانک همی